بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در فروع مسئله قذف بود. فر اول درباره سب پیغمبر اکرم علی اعظم الله و ائمه طاهرین و فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. گفتیم مسئله را از هم تجزیه می کنیم، اصل مسئله را با شرایطش مخلوط نمی کنیم، قدم به قدم پیش می ریم. اول درباره سب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اعظم بالله مسئله رو عنوان می کنیم. در این مسئله اجماع و اتفاق بر این است که کسی که این کار مرتکب بشود حکمش قتله. فتاوای اهل سنت هم همینه. مغنی ابن قدامه هم اشاره میکنه ولو ادعای اجماعی در این کلامش نداره، اما ارسال مسلم میکنه و مسلم میگیرد که لا یجوز و اگر کسی این کار بکنه حکمش قتله. بنابراین وجوب قتل ساب از نظر تمام علمای اسلام امر مسلمی است، و اما از نظر احادیث کثیره ای داریم که فرمان به قتل ساب می دهد. قسمتی از این احادیث رو خوندیم، دو حدیث رو خوندیم، چندین حدیث دیگر هم هست که سزاوار است این احادیث رو هم دونه به دونه بخوانیم، چون لابلای اینها یه مطالبی است که در فروع مسئله تأثیر می‌گذارد. شاید بارها خدمتتون عرض کردم گاهی مسئله مسلم است ولی در این حال میریم سراغ احادیث باب با دقت، چون در این احادیث شاخ و برگ های غیر مسلم و فروع مسئله که محل کلام است و اجماع نیست، در این احادیث نکته های در رابطه با اون فروع وجود دارد، ولذا دقت کردن در احادیث مسائل مسلمه هم لازم است به خاطر فروعی که بعداً نیاز به اون داریم. سومین حدیثی که من امروز می‌خوانم حدیثی است که از حسن ابن علی الوشاء، مضمون همون مضمون حدیث علی ابن جعفره. حادثه یک حادثه است، واقعه یک واقعه است، منتها علی ابن جعفر خیلی کامل نقل کرده بود، اما حسن ابن علی الوشاء ناقص نقل کرده، که اگر این حدیث بدون اون حدیث باشد خیلی مبهمه. حدیث اینه: قال سمعت ابا الحسن، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، یقول شتم رجل، من آدرس حدیث رو بگم که اگر سریع تر بخونیم، بله این حدیث یک باب 25 حدیث 1 باب 25 از ابواب حد قذف. شتم رجل علی عهد جعفر ابن محمد علیه السلام رسول الله. رسول الله مفعول شتم است، شتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فاتی بهی عامل المدینه، آوردنش پیش فرماندار مدینه، امیر مدینه. فجمع الناس فدخل ابو عبدالله علیه السلام و هو قریب العهد بالله. امام صادق علیه السلام وارد بر امیر مدینه شد و هو قریب العهد بالله، یعنی چه؟ یعنی تازه از بستر بیماری برخواسته بود. اون میگفت حضرت بیمار بود، فرستاد، حضرت قبول نکرد، اصرار کرد، گفت این در بالای مسجد رو باز میکنیم، شما از اون در مقصوره وارد بشید. مقدار با هم تفاوت داره. و علیه رداء له مورد، ردایی هم حضرت داشت مورد از ماده ورده، یعنی رنگ ورد، رنگ گل، مورد. فاجلسه فی صدر المجلس، عامل مدینه حضرت رو در صدر مجلس نشاند. و استعذنه فی الاتکاء، ظاهرش این از حضرت برای رعایت ادب، حالا طرف هر کی میخواد باشه، برای رعایت ادب فرمود با اجازه شما من تکیه میکنم، کسالت دارم و تکیه میکنم. معلوم میشه در مجلسی که افرادی نشستن رعایت ادب این است که انسان تکیه نکنه در حالی که دیگر صاف نشستند و اینا. و قال لهم ما ترون، اعتمادم داره که فاستأذنه امیر مدینه گفت من با اجازه شما تکیه میکنم، این هم ممکن. و قال لهم ما ترون، حضرت قال لهم، احتمال داره فاعل قال حضرت باشه، احتمال داره امیر باشه. حضرت فرمود شما عقیدتون درباره این شخصی که شتم کرده چیه؟ فقال له عبدالله بن الحسن والحسن بن زید، عبدالله بن حسن بود و حسن بن زید بود و غیرهما نرا ان تقطع لسانه، ما عقیدمون این است که باید زبانش بریده بشه. فالتفت العامل الى ربیعه رعی، ربیعه رعی از فقها عامه بود، امیر نگاهی به اون فقیه کرد، ربیعه رعی و اصحابه، فقال ما ترون، شما چی میگید؟ قال یعدب، ربیعه گفت تعذیرش میکنم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود فلیس بین رسول الله و بین اصحابه فرق، آیا بین رسول خدا و بین اصحابش فرق نیست؟ دیگه نداره که حضرت فرمود اگر به اصحاب کسی شتم کنه چی کارش میکنن، اونا جواب دادن اونم یا ادب، بعد حضرت بگه فرقی بین هما نیست. خب نیست، شما میگید نیست، باید بگید هست، فرقش چیه؟ آیا از این میفهمیم تقتل یقتل؟ میفهمیم باید یه فرقی باشه. اما فرق چیست؟ قتل است، اعدام است، تو این روایت نداره. ببینید راوی با راوی چقدر فرق میکنه روایتش. اون روایت چقدر کامل بود و تمام جزئیات درش بود و فرمان قتل و بعد هم فرمان قتل رو عامل مدینه اجرا کرد و یه روایت کامل العیاری بود. اما این اگر خودش به تنهایی باشه و عطف اون روایت نشه، پیداست قابل استناد در مسئله ما نیست. و اما حدیث چهارم، روایت محمد ابن مسلمه که روایت هم از نظر سند ظاهرن صحیح هست. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام. خوب دقت کنید در این حدیث، ببینیم جای اشکالی داره نداره. حدیث هم سه باب 25، حدیث سه باب 25 از ابواب حد عزف. قال ان رجلا من هزیل کان یسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سب میکرد. فبلغ ذلک النبی، این هزیل که سب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میکرد، مسلمان بود یا کافر بود این رجل من هزیل؟ بله معلوم نیست، احتمال این که از کفار بوده قوی تره، ولی معلوم نیست. این برای شاخ و برگه های بعده که بعضی ها سوال میکنن مسلم کافر فرق داره چیه چنانه، این برای بعده من میخوام استفاده کنم. فبلغ ذلک النبی، پیغمبر اکرم با خبر شد که این داره سب میکنه، فحاشی میکنه. فقال من لهذا، من لهذا یعنی چه؟ یعنی کی دفع شر اون رو میکنه؟ خیلی هم پیغمبر تعبیر ظریفی میکنه که صریحا کلمه قتل نیست، ولی شنونده ها میفهمن که منظور چیه. من لهذا که از عهده این کار برمیاد. نقل کردن یکی از علمای، یکی از رجال خوزستان بود و براش خبر آوردن که در بصره، خیلی وقت هم نیست البته، شاید 50-60 سال قبل بوده، خبر آوردن براش که در بصره کسی هست که علی عیاذ بالله سب فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه. خبر آوردن براش، اونم یه آدم سیاستمداری بود، نمیخواست بگه که برید و اعدام کنید و بکشید، دستاش به هم مالید، گفت افسوس که در اطراف من آدم حسابی نیست. همین کلمه که گفت فهمیدن چراغ سبزه، بلند شدن چند نفر از اطرافیانشو مسلح و از مرز گذشتند و رفتن بصره و تو قهوه‌خانه اونو گیر آوردن و کشتند و برگشتن. با همین تعبیر افسوس که آدم حسابی مالی غلمان، آدم درستی دور بر من نیست، جوانهای حسابی. پیغمبرم فرمود من لحاظه که از عهده این کار در میاد. دو نفر بلند شدن، فقام رجلان من الانصار فقالا نحنو یا رسول الله، ما چی بکنیدم نداره دیگه. فانطلقا، راه افتاده. حتی اتیا عربه، عربه با اینه عربه، نقطه ایست نزدیک مدینه. فسالا انهو، پرسیدن این آقا کجاست. فعزاه و یتلقا غنمه، معلوم شد در بیابان کنار گوسفندانشه. فقال ما انتما ببخشید فقال من انتما، دید دو نفر ناشناس آمدن، گفت شما کی هستید و ما اسمکما، شما دو نفر اسمتون چیه؟ اونا پیش دستی کردن، فقال له انت فلان ابن فلان، تو فلان گز هستی؟ حالا نم، همین که هویت خودش اقرار کرد، فنزلا فضربا عنقه، پیاده شدند و گردنش رو زدند و حرکت کردند و برگشتند. همچین گرم و داغ و بالاخره بالفور. قال محمد ابن مسلم، حالا محمد ابن مسلم در اینجا من یه سؤال از شما دارم، دقت کنید، آیا ما می توانیم از این حدیث بفهمیم کسی که سب کنه بدون اذن حاکم شرع می شود او را کشت؟ بله، از این حدیث نمیشه عمومیت فهمید. مورد موردی است که حاکم شرعی یعنی پیغمبر اکرم دستور داده، بنابراین از احادیثی است که موردش مورد دستور حاکم ولو مقید نیست، اما تا اینجا موردش دستور حاکم شرعه. زیلش کمی عوض می شود مسئله. قال محمد بن مسلم فقلت لعبی جعفر، من به امام باقر عرض کردم ارعیت لو ان رجلن الان، در عصر ما در زمان ما سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم ایقتل، آیا در اسماء هم این حکم هست؟ قال الم تخف على نفسك فقتل هو، الم تخف على نفسك فقتل هو. این برای یکی از فروع آینده که یکی از قیود مسئله عدم الخوفه، این به درد اونجا می. حالا سوال این زیل آیا اذن حاکم شرعی درش هست نیست، اطلاق داره نداره؟ یمکنن یقال به این که اطلاق داره و یمکنن یقال اصلا خود این مصداق اذن حاکمه. حضرت به محمد ابن مسلم اجازه دادید، هذا هو اذن الحاکم شرعی، اگر این فتوا باشه اذن حاکم شرعی نیست، اطلاق داره. اگر حکم از سوی حاکم باشد مصداق حکم حاکمی. عرضمون دقت کردید؟ اگر جواب امام به عنوان فتوا باشد اطلاق داره، مقید به اذن حاکم شرعی نیست. اگر جواب امام به عنوان حکم حاکم باشه خودش اذنه، مصداق اذنه. کلی حضرت به محمد ابن مسلم کلی جواب داد، چه معنی داره حضرت به محمد ابن مسلم اجازه کلی بده؟ مگر اجازه امور حسبیه که حاکم شهر میدهد به افراد کلی اجازه نمیده؟ اونا به شخص معین میگه در امور حسبیه تو مطلقا مجازی. حاکم میتواند اجازه کلی به بعضی از افراد بدهد، کل اجازه فی الامور الحسبیه. اینم به محمد ابن مسلم حضرت یه اجازه کلی داده بر قتل صاب یمکن. به هر حال من نم احتیاج به اینا نداریم، مسئله حله، ولی میخوام عرض کنم که دقت در روایات باید کرد که حد دلالت چیه. صدر موردش اذن حاکم شرعه، زیل تا به دو احتمال دارد، یحتمل الفتوا و یحتمل الحکم. اگر فتوا باشد اذن حاکم شرع در آن نیست و مطلق است، اگر حکم باشد مصداق اذن حاکم شرعه و قابل عمومیت نیست. بریم سراغ این روایت هم که عرض کردم روایت صحیحه بود. و اما روایت پنجم، اتفاقا هست. مادر بسیار سوال میکنن آیا این که ما بین حکم و فتوا درباره فقها فرق میذاریم درباره ائمه همین هست یا نه؟ ما در باب خمس سخت گرفتار این مسئله هستیم. دقت کنید، در باب خمس سخت گرفتار این مسئله هستیم. بعضی از ائمه اباحه کردن خمس. اگر فتوا باشه الالعبد مباهه، اما اگر حکم باشه چی؟ امام صادق اباحه کرده، امام کاظم اباحه نکرد. امام کاظم اباحه کرده علیه السلام، امام جواد فرمود من میگیرم. بنابراین در باب ائمه هم همین مسئله اینن هست. ما باید ببینیم سخنانی که از ایشان صادر میشه آیا جنبه فتواز بیان احکام الهیه کلیه است اطلاق داره یا نه حکمه. اگر حکم این امام امروز حکم کرده، برای این شخص حکم کرده، برای این افراد، برای این زمان حکم کرده، ما نمیتوانیم از اون برای تمام ازمنی. فرق بین حکم و فتوا خیلی دقیقه و خیلی مهم است، در مباحث مختلف راهگشا است، باید بهش توجه آیون داشته باشن. حدیث پنجم، ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسی به اسناده. فضل بن حسن طبرسی به اسنادش، اسنادهی اون وسائل بدید ببینم بعد از اسنادهی یک کلمه دیگه نیست که هست. به اسنادهی فی صحیفت رضاها، من این ننوشتم اینجا، به اسنادهی فی صحیفت رضا، این روایت مرسله نیست، به اسنادهی داره. منتها ما باید بگردیم، وقت نکردم پیدا بکنم ببینم سندی که در صحیفت الرضا هست آیا الان در دست هست، اسناد حسن ابن فضل ابن حسن طبرسی یا نه. اگر سند صحیفت الرضا در دست بوده باشد، اون وقت ما میتوانیم قضاوت کنیم که این روایت صحیح هست یا نه. ولو نیاز نداریم در این مسئله به سند، چون روایات متضافر، اگر نگوییم متواتر است. هن آبای علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من سب نبیین قتل، من سب نبیین قتل، و من سب صاحب نبیین جلد. کسی که سب نبی کنه قتل میرسه، کسی که سب صاحب نبی کنه باید تازیانش بزنن. خب این ولو کل نبی رو شامل میشه و برای فروع مسئله به درد میخوره، اما در منفی به طریق اولا رسول الله میگیره، رسول الله رو به طریق اولا میگیره. پس بحث ما با این حدیث ثابته. و اما حدیث ششم، بله حدیث چهار باب 25 دیگه، صاحب نبی یعنی اصحاب مؤمن پیغمبر. هر پیغمبری اصحاب و یارانی داشته باشد، مؤمن باشن، نباید جسارت بهشون کرد. جسارت به اونها به یه معنا جسارت به پیغمبره، یاران پیغمبر رو کسی بیاد جسارت کنه، خب جسارت بونه. مثل این است که کسی یاران امام راحل قدس سره شریف رو جسارت کنه، خب این بالاخره به نوعی برمیگرده به اون جسارت، ولو این که بلواسته. نه، این کار به امام نه صاحب داره، نه وسی، صحبت وسی نیست، صاحبه. بله این اطلاق داره از نظر اذن حاکم، اطلاق داره، شامل می شود اذن حاکم بدون اذن حاکم، اطلاق داره. حدیث شش رو دقت کنید، ما ان مطر، مطر باران، ما ان مطر ابن ارقم، حدیث یک باب 26، باب 26 حدیث بیشتر نداره، یک باب 26 یه حدیث هم بیشتر نیست. ما عن مطر ابن ارخم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان عبدالعزیز ابن عمر الولی، بعضی نسخه ها الوالبی، بعث الیه، در واقع بازم حاکم مدینه فرستاد سراغ امام صادق علیه السلام. از این روایات استفاده می شود که ائمه علیهم السلام در عصر خود، ولو اینکه از نظر دستگاه حکومت و مسائل سیاسی منزوی بودند، ولی در مسائل فقهی نیاز به اونها داشتن و می فرستادن دنبال اونها، همان گونه که علی علیه السلام در دوران خلافت خلفا، ولو اینکه منزوی بود از نظر سیاسی، اما از نظر علمی میدوندار در واقع بودند و مشکلاتی که پیش می آمد به سراغش می فرستادند و حل مشکل می فرمود. بعث الیه فعتیتو و بین یدیه رجلان، دو نفر در مقابل والی بودند. قد تناول احدهما صاحبه فمرس وجهه، یعنی چه؟ قد تناول احدهما صاحبه فمرس، مرس با سین، فمرس وجهه، این چه کار کرده بود؟ مرس وجهه یعنی صورتش گاز گرفته بود. مرس از هم ماده ممارست، کاری رو انسان با جدیت انجام بده میگن ممارست. یکی از معانی مرسه در لغت این است که تناول السبی اصبعه ولا کها، تعبیر این است که بله جعله فی فمه ولا کها، سبی دست شد در دندانش بگیرد و هی یا بمکد یا گاز بگیرد و اینها، این هم ظاهرش همینه که این برخواسته صورت دومی رو گاز گرفته. فقال ما تقول یا ابا عبدالله فی هذین الرجلین، چی کنیم؟ قلت و ما قالا، اینا چی میگن؟ قال قال احدهما ليس لرسول الله فضل على احد من بني اميه في الحسب. دقت کنید در معنی حدیث، یه مقدار باید آشنا به معنی احادیث شد. قال احدهما ليس لرسول الله صلى الله عليه واله فضل على احد من بني اميه في الحسب، یکی از این دو نفر گفته پیغمبر از نظر حسب هیچ فضیلتی بر بنی امیه نداره. و قال الاخر، دومی که حزب اللهی بوده، قال الاخر له الفضل على الناس كلهم، پیغمبر با همه فضیلت داره، فی کل خیر، در هر خیری. و غضب الذی نصر رسول الله، اونی که یاری پیغمبر کرد عصبانی شده، فسنه به وجهی ما ترا، صورتشو گاز گرفته همینطور که میبینی. فهل علیه شیعون، آیا دیگه چیزی باید بده یا نه؟ فقلت لهو، من به والی مدینه گفتم انی اظن که قد سألت من حولک، من گمان می کنم از اطرافیانت سوال کردی. فخبروک، فتوا دادن، چی گفتن؟ فقال، والی مدینه گفت اقسمت علیک لما قلت، این باید یعنی چه؟ اقسمت علیک لما قلت، یعنی تو را به خدا قسم تو خودت جواب بده، خودت بگو چیکار داری اونا. فقلت له، من جواب دادم، کان ینبغی لمن زعم احدا ان احدا، کان ینبغی لمن زعم ان احدا مثل رسول الله فی الفضل ان یقتل، کسی که اعتقادش این باشه دیگران مانند رسول خدا در فضیلتن باید کشته بشه. حالا خوب دقت کنید، مسئله شتم نیستا، سب نیست، همه اندازه میگه دیگران برابرند، بنی امیه برابرند تا این حد، ولی ما از این نکته در میاریم در پایان حدیث عرض میکنم. ولا یستحیا، یعنی چی لا یستحیا؟ زندش نیزانن، لا یستحی نخونی اون خجالت نکشه، چون خجالت نی، یقتل ولا یستحیا، بکشن و زندش نیزانن. قال فقال او من حسب و بقاهد، حالا این کی بود؟ عامل مدینه ظاهرن. سوال کرد مگر حسب یکی نیست؟ حسب و مرادف نسب گرفت. ببینین حسب دو معنا داره، گاهی حسب مرادف نسبه، حسب الرجل یعنی بستگان و خشاوند و نسب میاد، عطفم که میشه عطف تفسیریه، ولی گاهی و شاید غالبا این طور باشه، حسب و نسب دو معنی داره. نسب که معلومه، حسب به معنی شخصیت ذاتی خود انسانه. این آقا حسب و نسبش چیه؟ نسب یعنی بستگانش، حسب یعنی شخصیت ذاتی خودش. کان عامل مدینه حسب و به معنی نسب گرفته، میگوید او من حسب و به واحد، خب همه که بالاخره نسب اون میرسه به آدم، همه از یه نسب، هم حرف بعدی نزده. فقلتو، من یعنی امام صادق علیه السلام میفرماید من گفتم ان الحسب لیس نسب، حسب به معنی نسب نیست. بعد شاهد از کلمات عرب آوردن، فرمود الا ترا لو نزلت برجل من بعض هذه الاجناس، الا ترا لو نزلت، نازل شدی، وارد شدی بر بعضی از این اجناس، بعض هذه الاجناس یعنی بعضی از این مردم، از این اقوام، طوائف عرب، فقراک، قرعک نیست با همزه است، قراکه یعنی چه؟ ها؟ پذیرایی کرد، قراهو یقر زیف یعنی پذیرایی میکنه، وارد بر بعضی از اینها شدی و خوب پذیراییت کرد. چی میگی؟ فقلت این هذال حسیب، این آدم با شخصیتیه، حسیب یعنی دارای حسب، یعنی شخصیت ذاتی. پس حسیب به معنی نسب داره، خب همه نسب دارن. ان هذا الحسیب یعنی آدم بزرگواری است، خیلی از مهمان با سخاوت و با احترام پذیرایی میکنه. خب اینجا تمام شد. دوباره عامل مدینه ول نکرد، فقال اولا او من نسب به واحد، دوباره رفت سراغ نسب، حسب ول کرد رفت سراغ نسب. منظورش چیه؟ میگه او من نسب به واحد، چی میخواد بگه؟ که انم میخواد بگه شاید این آقا منظورش از حسب نسب بوده، خب نسب بنی امیه با نسب پیغمبر اکرم بالاخره به یه جا میرسه، حرف بدی نزده. او من نسب و به واحد، یعنی شاید منظور او از حسب نسب بوده و نسب یکیه. قلتو حضرت فرمود نه نسب هم مثل هم نی. از اجتماع الى آدم، اگر آدم رو حساب کنی، فإن النسب واحد، نسب یکیه. ان رسول الله لم یخلط و شرکن ولا بغیون، بازم پیغمبر با اینکه نسبش به آدم میرسه ولی نسب ممتازی است که شرک در تمام آبا و اجدادش نبود. بنی امیه در آبا و اجدادشون همشون مشرک بودن، خودشون هم مشرک بودن، بازم نسب یکی نیست. اون نسبی است تمام پدران پاک، اینا پدرانشون آلوده است به شرک. و بقیه، بقیه به معنی زناست، یعنی اینا اون نسبهاشون ممکنه آلودگی از نظر عفت هم بوده ولی پیغمبر اکرم نسب پاک از هر جهت بوده. هرچی کاوید این عامل مدینه بلکه بتواند اینو نکشد، این نمیشه. فامر بهی فقتل، دستور داد اینی که صورتش گاز گرفته بودن به قتل رسنده بشود. خب این حدیث غایت دلالتی که داره این است که اگر کسی پیغمبر اکرم رو مساوی در فضیلت با دیگران مخصوصا بنی امیه بداند، این شبیه سبه و همان حکم داره. اگر کسی اینو معتقد بشود سب به طریق اولاست. حالا همین میخوام از کنم، اگه حوصله کنید باید ببینیم این گوینده این سخن کی بوده. آیا من المسلمین بوده یا من غیر المسلمین بوده؟ ای من المسلمین باشه این ارتداده. هیچ مسلمانی نمیگه پیغمبر با دیگران یکیه، تمام فضیلتی که امت پیغمبر، پس پیغمبرش نمیدونی؟ اگر پیغمبر میدانی حتما برتری بر غیر امت داری، اونم بنی امیه. شما پیغمبر با بنی امیه معلوم میشین پیغمبر نمیدونه. اگر کسی بگه پیغمبر با دیگران مساوی هست، آیا مفهومش این نیست که پیغمبر نیست؟ اگر پیغمبر باشه برتری داره، مهان پیغمبر برتری نداشته باشه؟ آقا چطور میشه دو نفر مساوی باشن، یکی پیغمبر باشه که نباشه؟ چه کسی میگه پیغمبر من مساوی با دیگرانه؟ این باید انکار نبوت باشه، یعنی پیغمبرم با دیگران فرقی نداشته، یعنی ارزش نبوت رو نادیده میگیره. این پیغمبر نمیدونه. من فکر نمی کنم کسی معتقد به نبوت پیغمبری یا امامت امامی باشد در این حال در تمام جهات او را با افراد عادی مساوی بدون نمیشه. پس این نوع ارتداده. اگر مسلمی این سخن رو بگه لایبعد که ما ارتداد ازش استفاده کنیم، ولی اگر کافر بگه نه، کافر میگه آقا این با بقیه فرق نداره، من پیغمبرش نمیدونم، فوشم نداده، سبم نکرده، من پیغمبر شما را با افراد عادی فرق نمیذارم که فوش نداده، که سبی نکرده، قائل به نبوت نیست که میگه مگر تو قائل به نبوتی نبی با غیر نبی مساوی نمیشه. پس اگر این سخن از مسلمی صادر بشه یحتمل دلیل بر ارتداد باشه و انکار نبوت، ولی اگر از غیر مسلم صادر بشود نه ارتداد نه سب. پس نتیجه چی؟ حدیث رو باید حملش کنیم بر اینکه مورد مسلمان بوده. دیگران افراد معمولی، نه افراد بد. این شخص بنی امیه را بد نمی دانسته به حسب ظاهر کلامش. پس این که می گوید با بنی امیه، یعنی بنی امیه شخصیت دارن. خواهی یه کافر بگه بنی امیه شخصیت دارن، پیغمبر شما هم مثل اونا بوده، این که سبی نکرده، فشی نداده، عقیده به پیغمبر نداره، اهانت نیست. نمیگه اهانت، میگه پیغمبر با بابای من فرق نداره، پیغمبر شما با بابای من فرق نداره. فرض کنید خود این از بنی امیه باشه، میگه با بابای من فرق نداره، این توهینه. توهین نکرده چون کافره، اما مسلمان اگر این رو بگه مشکل داره. از اینجا ما میتوانیم نتیجه بگیریم که مورد روایت مسلمانی بوده و این سخن باعث ارتداد شده و حضرت چنین فرمانی را فرموده. دنباله احادیث و فروع مسئله انشاءالله الرحمن فردا.